به نام خدا دوستان، شروع میکنیم به ریویوی کتاب شیلینبرگ رو. اولا ما میدونیم که انواع رستوریشن هایی که ما داریم بچه ها یا خارج تاجی هستن یا داخل تاجی هستن. خارج تاجی ها خب اسمش مشخصه، به صورت خارج تاجی میاد برای دندان میاد قرار میگیره، دو دسته داره، یا تمام دندان را در بر میگیره که بهش میگن فول وینیر کراون، یا نه بخشی از دندان را میاد در بر میگیره، یا 3/4 یا 7/8، یا مثل لامینیت یه پوستی است که فقط برای سطح لیویال میاد قرار میگیره. پس بر اساس میزان دربرگیری یا بهش میگن فول وینر کران یا بهش میگن پارشال وینر کران، که فول وینر کران هم که بر حسب جنسش میتونه حالا تمام فلزی فول متال باشه، میتونه پی اف ام باشه، میتونه تمام سرایی باشه و چیزایی که حالا خیلی شاید مهم نباشه. اینا میگن خارج تاجی. بعضی از انواعی هستن که داخل تاجی هستن. داخل تاجی ها رو به دو دسته تقسیم بندی میکنن، یا داخل تاجی های کاستینگ یعنی اونایی که کاست میشن، اونایی که ریخته میشن. بچه ما وقتی حرف از کاستینگ میذاریم منظورمون فقط فلز نیست، ما سرامیک ها هم جزء دستای کاستینگ مطرح میشن. یادتون باشه ما در فصل 23 به شما گفتیم که ما یه سری سرامیک های هیت پرس داشتیم، مثلا IPS ایمکس پرس، مثل IPS، مثل اونایی که لوسایت بیس بودن یا لیتیوم سیلیکات بیس بودن. یادتون باشه ما اونجا هم گفتیم که اونها هم کاستینگ میشن، اونجا ما وکس آب میکردیم، حذف موم میکردیم، به جایی که فلز رو تزریق کنیم اونجا سرامیک رو میمانیم پرس میکردیم. پس توی انواع داخل تاجی ها کستینگ ها هستن که اینله و آنله جزء دسته های داخل تاجی کستینگ هم اینله و آنله. پس اینله و آنله جزء انواع رستوریشن های داخل تاجی کستینگ هستن. یه دسته نان کاستینگ هم داریم، بزنم آمالگام، کامپوزیت، گلس، چیزایی که شما دیگه کست نمی کنید، همونجا به صورت کاملا چهی سایت میدید آماده می کنید، مثل آمالگام و کامپوزیت و گولد فویل و گلس، اینا جزء دسته های داخل تاجی های نان کاستینگ هستن. به نان کاستینگ ها پلاستیک رستوریشن هم اطلاع میشه. پس اگر گفتم پلاستیک رستوریشن چیست؟ پلاستیک رستوریشن یک رستوریشن داخل تاجی نان کاستینگ، مثل گلس، مثل آمالگام، پلاستیک هم دیگه. شما یه ماده است در داخل حفره قرار میدید، یا خودش سفت میشه یا با یا کیورش میکنید در داخل حفره، یا سفت در حقیقت کیور میشه یا سفت میشه. حالا ما وقتی یه چیزی مثل FPD یا فیکس پارشال دنچر یا به اصطلاح غلط رایج بریج داریم، چند تا اصطلاح داریم. به دندان پایه‌ای که تراش می‌خوره یا به اون ایمپلنتی که در داخل استخوان قرار داره و یه جزئی برای اون ایمپلنت یا فیکسچر میاد قرار می‌گیره، بهش میگن اباتمنت. پس اباتمنت به دندان پایه اطلاع میشه. به روکشی که بر روی اباتمنت میاد قرار می‌گیره بهش میگن ریتینر. پس ریتینر روکشی است که بر روی اباتمنت میاد قرار میگیره. اون بخشی که فضای خالی رو پرش میکنه که دیگه خودتون میدید بهش میگن پونتیک، که از پونز میاد، پس بهش میگن پونتیک. به قسمتی که ابا ریتینر رو به پونتیک بس میکنه میشه این ناحیه، به این ناحیه میگن کانکتور. پس کانکتور بخشی است از یک بریج یا از یک فیکس پارشال دنچر یا از یک FPD که میاد پونتیک رو به ریتینر وصل میکنه. بچه ها کانکتور پونتیک رو به اباتمنت وصل نمی کنه ها، پونتیک رو به ریتینر. اباتمنت دندون پایینی است، دندون تراش خورده است، اباتمنت دندون تراش خورده است، پونتیک داره، ریتینر داره و ریتینر داره که ریتینر و پونتیک به وسیله کانکتور بیان به همدیگه وصل میشن. حالا این کانکتور این به چه نحویه؟ این کانکتور میتونه ریجید باشه که بهش میگن کانکتور سخت، کانکتور ریجید. اسامی دیگهش مهمه، بهش میگن کانکتور لحیمی، بهش میگن کانکتور کسینگ یا کانکتور ریختگی، همشون یه اسمن. پس کانکتور سخت و لحیمی و ریختگی و اینا همشون یک اسمن. پس کانکتور ما یا سختن یا غیر سختن. اسمای دیگه که واسه غیر سخت یا نان ریجید کانکتور داریم بهش میگن پرسیژن اتچمنت یا بهش میگن استرس بریکینگ. اسمای دیگهش مهمه، چون سه تا گزینه میشه به راحتی میتونم گزینه چهارم از چیز دیگه دقیقا درش بیارم. پس ما کانکتورهامون یا سختن یا غیر سختن. سختا اسم دیگهش لحیمی و ریختگی هم، غیر سختا اسم دیگهش پرسیژن اتچمنت و استرس بریکینگ هم. به عنوان قانون کلی ما در مورد ایمپلنت ها حتما باید فقط از کانکتور سخت استفاده کنیم. اسم دیگهش چی بود؟ از کانکتور سخت یا کانکتور لحیمی یا کانکتور ریختگی استفاده کنیم. ما در ایمپلنت ها نباید برعکسش، ما در ایمپلنت ها نباید از کانکتور غیر سخت، ما در ایمپلنت ها نباید از نان ریجید کانکتور، ما در ایمپلنت ها نباید از پرسیژن اتچمنت، ما در ایمپلنت ها نباید از استرس بریکینگ استفاده کنیم. سوال برد در حقیقت گروه ترمیمی بوده که در ایمپلنت ها از اتچمنت از چرچ از شنو اتچمنت هایی میان استفاده میکنن. گزینه دادن نان ریجید، پرسیژن اتچمنت، استرس بریکینگ اتچمنت، مثلا کاستینگ. ما از اتچمنت های سخت یا لحیمی و یا ریختگی در ایمپلنت ها میان استفاده میکنیم. حالا مثل هر کار دیگه ما در پورتز ثابت مراحل تشخیص و طرح درمان داریم. 5 مرحله داریم. 5 مرحلهش توالی و ترتیبش مهمه. مرحله اول بسامین ترتیبش مهمه. اول مدیکال هیستوریه، دوم ارجابی اوکلوژن و TMJ، سوم معاینات داخل دهانیه، چهارم تهیه کس تشخیصیه، پنجم تهیه رادیوگرافی کامل دهانه. 5 تا توالیش و ترتیبش های اهمیت. اول میشه توی مدیکال هیستوری. بچه ها توی مدیکال هیستوری خب کتاب شیلینبرگ انقدر مطلب داره، خیلی بخوان بعیده خیلی بخوان وارد ریز جزئیات مدیکال هیستوری از کتاب شیلینبرگ بشن. ما فقط نکات مهمش رو یه نکی بهش میذاریم، یه اشاره میکنیم که شاید حالا اینا میخواد سوال بیاد. اولا در مورد قضیه آلرژی، شایع ترین داروهایی که باعث ایجاد آلرژی میشن یکی بی‌حسی های موضعیه، یکی آنتی بیوتیک. پس توی داروها بی‌حسی موضعی و آنتی بیوتیک ها جزء داروهای آلرژی زا هستن. توی مواد قالب‌گیری، ماده قالب‌گیری پلی اتر، توی آلیاژها آلیاژ حاوی نیکل. پس آلیاژ حاوی نیکل، ماده قالب‌گیری پلی اتر و همراه مواد بی‌حسی موضعی و آنتی بیوتیک ها جزء موادی هستن که باعث ایجاد آلرژی میشن. در مورد اختلال قلب و عروقی بچه خیلی چیز مهمی نداره. حالا استیج 1 گفته، استیج 2 گفته، خیلی بعید میدونن میخوان از این دارن استپ 1 و استپ 2 اینا میخوان میان ازش سوال بدن. ولی ما میدونیم که مثلا حدوداً 30% از افراد جامعه معمولا از هایپرتنشن خودشون آگاه نیستن. واسه همین میگه همه افراد باید بهتر است که در جلسه اول به خصوص و هر جلسه از لحاظ هایپرتنشن میان چک بشن. خیلی نکته مهمی نداره. نکته مهمش اینجاست. اپینفرین در بیماران قلبی عروقی شدید منع مصرف داره. بچه این در کتاب جدید با کتاب قدیمی اندکی فرق داره. پس مصرف اپینفرین، این مصرف اپینفرین که میگه منظورش باید بیشتر بچه اون اپینفرین تزریقیه ها، بیشتر اون اپینفرینی که در داخل کارپول ماده بی‌حسیه. پس اپینفرین در بیماران قلبی عروقی شدید منع مصرف داره، اما در بیماران قلبی عروقی مایل تو مودریت در حد 2 الی 3 تا کارپول مصرف بی‌حسی های حاوی اپینفرین مشکلی نداره. چرا؟ چون میگن شما وقتی از یه ماده بی‌حسی داره اپینفرین میاد استفاده میکنید، چون درد رو کمتر میکنه و چون خود درد باعث میشه که در داخل بدن 20 تا 40 برابر اون اپینفرین اندوژنی که در داخل بدن به صورت ناخودآگاه ترشح میشه رو، چون درد کمتر میکنه. بنابراین اپینفرین در بیماران قلبی شدید منع مصرف داره، اپینفرین در بیماران قلبی مایل تو مودریت در حد 2 الی 3 تا کارپول مشکل خاصی نداره. بچه‌ها این قانون فقط در مورد ماده بی‌حسیه. اگر داستان بره سراغ نخی زیر لثه کلا قضیه فرق میکنه. شما توی نخی زیر لثه یه حجم زیادی از اپینفرین رو در مجاورت عروق اطراف اپیتلیوم لثه قرار میدید. اپیتلیوم لثه وحشتناک توش مویرگ و رگهای خونی زیادی داره، جذب اپینفرین رو چندین برابر میکنه. بنابراین به هیچ عنوان شما حق ندارید در فردی که بیمار قلبی عروقی هست بر اساس فصل 17 کتاب از نخهای زیر لثه حاوی اپینفرین استفاده کنید. چرا که در فصل 17 کتاب میگه مقدار اپینفرین جذب شده از 2.5 سانتی نخ زیر لثه 2 برابر دوز توصیه شده برای بیماران قلبی عروقیه. پس اپینفرین در داخل نخ زیر لثه برای همه بیماران قلبی عروقی منع مصرف داره، اما اپینفرینی که در داخل ماده بی‌حسی هست برای موارد بیماری های قلبی عروقی شدید منع مصرف داره، اما در بیماران قلبی عروقی مال تو مودریت در حد 2 الی 3 تا کارپول مشکل ایجاد نمی‌کنه. پس ما در بیماران قلبی نخ زیر لثه حاوی اپینفرین نمیذاریم، اما اگر مایل تو مودریت بود 2 تا 3 تا کارپول میتونیم بهش از همین بی‌حسی های حاوی اپینفرین بیان بهش تجویز بکنیم. در مورد بحث پروفلاکسی آنتی بیوتیک هم چون خیلی بعید میدونم باید بخوان خیلی سوال بدن، چون انقدر مطالب دیگه ای داره که تو بشینیم که من اینکه بخوام یه خورده اذیت بکنم، بخوام از اینو سوال بدم، ولی پروتکل تغییر کرده. سوالاتی که شما از کتاب شیلینبرگ قدیمی میبینید با این فرق داره ها، شما دو تا اشتباه نکنه. بیمارانی که نیازمند پروفلاسی آنتیبیوتیک قبل از کار هستن، بیماری هستن که افرادی که دریچه مصنوعی قلب، نه پروتز زانو اینا، فردی که دریچه مصنوعی قلب داره، فردی که سابقه آی ای قبلی داره، هر گونه سی اچ دی بچه، سی اچ دی خالی، سی اچ دی سیانوتیک ترمیم نشده، سی اچ دی ترمیم شده با پروتز توی 6 ماه اول، سی اچ دی که توش یه سری نقایص پچه های پروتزی باشه، خیلی هم حفظ کردنش خیلی به صلاح نباشه. افرادی که ترانسپلنت قلب شدن و این ترانسپلنت باعث ایجاد والوپاتی شده، توی این دست از افراد ما میام از پروپلاسی آنتیبیوتیک میام براشون انجام میدیم. آیا هر کاری که بخوایم بکنیم برای این افراد باید پروپلاسی انجام بدیم؟ نه، کارهایی که بخواد لسه و بافتای پریرکار رو بیاد در بر بگیره، توی این کارها باید بیام براش انجام بدیم. وقتی شما مثلا میخوای یه ترم کلاسیه که ببخشید یه ترم مثلا کلاس 4 کامپوزی واسه طرف انجام بدی، وقتی نه بی اس ای بخوای بزنی، نمیخوای میگه مثلا میخوای برای فرد بخوای وین انجام بدی کامپوزیت، کارهایی که لسه یا بافت پریرکار رو درگیر نکنه نیاز به پروفلاکسی نیست. کارهایی که شما لسه و مخاط رو میخواید سوراخ بکنید، حالا این مخاط میخواد مخاط لسه باشه یا از پایین مخاط پریرکار باشه، اونجا شما میاد از پروفلاکسی آنتیبیوتیکی استفاده میکنید. رژیمش چیه؟ مثل همه کتابا، آموکسیسیلین 2 گرم آموکسیسیلین 30 الی 60 دقیقه قبل از کار، طرف حساسیت داشت به آموکسی، میاد در حقیقت یا به دسته پنیسیلین ها وقتی حساسیت داشت 600 میلی گرم کلیندا یا 500 میلی گرم آزیترو یا کلاژیترومایسین استفاده میکنید. حالا دونستنش بعد نیست، ولی خیلی بعید میدونم از اینا به شما سوال بدم. حالا چه دسته از بیماران نمیخوان؟ شاید اونایی که نمیخوان یه خود مهمتر باشه. افرادی که اختلالات دریچه ناشی از روماتیسم قلبی دارن نمیخوان. افرادی که پرولپس دریچه میترال دارن نمیخوان. افرادی که والوپاتی ناشی از دارو دارن نمیخوان. بچه ما والوپاتی ناشی از دارو رو با والوپاتی ناشی از ترانسپلنت قلب با هم دیگه اشتباه نمیگیریم. ما اگر کسی والوپاتی ناشی از ترانسپلنت قلب، یعنی قلبش اومد ترانسپلنت کرده، اومد دچار والوپاتی شده، برای این فرد ما بهش آنتیبیوتیک میدیم. اما یه فردی هست حالا به یه علتی داروی خورده دچار والوپاتی شده، به خاطر والوپاتی ناشی از دارو ما آنتیبیوتیک نمیدیم، پروفلاکسی نمی کنیم. SLE و پیس میکر قلب و قلب مصنوعی و هر گونه پیچ و پلتی که در داخل در حقیقت مفاصل باشه نیازمند ایجاد، نیازمند استفاده از پروفلاکسی نیست. نکته بعدی بچه در مورد پیس میکر، پیس میکر اگر فردی پیس میکر داشته باشه در داخل قلبش نیازمند پروفلاکسی آنتیبیوتیکی نیست. اما شما در فصل در حقیقت فکر کنم 16 کتاب شیلینبرگ اونجا شما میخونید فردی که پیس میکر قلبی داره برای الکتروسرجری کنتراندیکاسیون داره. پس پیس میکر قلبی نیازمند پروفلاکسی آنتیبیوتیکی نیست، اما کسی که پیس میکر قلبی داره شما حق ندارید برایش بیاد از الکتروسرجری استفاده بکنید. پس پیس میکر برای الکتروسرجری کنتراندیکاسیون داره، اما پیس میکر برای نیازی به استفاده از آنتیبیوتیک به عنوان پروفلاکسی ندارد. به همین راحتی، به همین خوشمزگی. درست شد. حالا در مورد داستان قند خون و دیابت و اینا مثلا چیز خیلی خاصی نیست، فقط چون شما از ما خیلی بهتر میدونید که ما یه چیزی داریم، یه شاخصی داریم، یه ایندکسی داریم به نام هموگلوبین ایوانسی که میزانه که میانگین قند خون رو در چند ماه اخیر میاد چک میکنه، که علاوه بر اینکه شما با اون FBS رو میاد چکش میکنید باید هموگلوبین ایوانسی رو مثلا بیمار چکش بکنید. خیلی چیز مهمی نداره. یکی از مشکلاتی که ما توی دندون پزشکی باش مواجه میشیم زروستومیا یا خشکی دهانه. چه عواملی باعث ایجاد زروستومیا میشن؟ خب خیلی از داروها هستن، بیماری اوتومیون مثل روماتوید آرترایتیس، مثل LE، مثل اسکلودرینی که اینا خیلی مهمی است. فقط بدانید، آگاه باشید، بزرگترین دسته ایجاد کننده زروستومیا توی داروها آنتی هیستامین ها هستن. پس اگر آنتی هیستامین ها بزرگترین دسته ایجاد کننده زروستومیا است توی ردی بعدی آنتیکولینرژیک ها، آنورکتیک ها و داروهای آنتی هایپرتنسیو یا داروهای ضد فشار خون داروهایی هستن که به عنوان داروهای در حقیقت باعث ایجاد زلستومیا میشن. واسه همین هم هستی ما یادتون باشه ما در فصل 16 در جایی که در مورد داستان کنترل بزاق صحبت میکردیم، این یکی از جاهایی که برای کاهش میزان جریان بزاق استفاده میشه داروهای آنتیکولینرژیک و داروهای ضد فشار خونه. اصلا ما دارویی به که به مریض بدیم که میزان جریان بزاقش کمتر بشه داروی آنتیکولینرژیک و داروی ضد فشار خونه که این داروها چون عوارض جانبیش باعث ایجاد زلستومیا میشن، واسه همین ما از اونها در افرادی که بزاقشون زیادی میایم استفاده میکنیم. نکته مهمتر بزرگترینش کدومه؟ بزرگترین دستش آنتی هیستامین هاست. یه مشکل دیگه ما داریم که بهش میگن اوسونکروز. اوسونکروز بچه‌ها میتونه از علل‌های خیلی مختلفی داشته باشه. یکی از علت‌های ایجاد اوسونکروز مصرف داروهایی است به نام 20 فسفونات. پس افرادی که 20 فسفونات میان مصرف می‌کنن احتمال ایجاد اوسونکروز تو اونها زیاده. بهش میگن اوسونکروز ناشی از مصرف 20 فسفونات. کی میاد ایجاد میشه؟ بعضی وقتا متعاقب جراحی، یعنی شما مریض 20 فسفونات مصرف کرده، شما براش یه واد ایمپلنت میذاری ببینید دچار اوسونکروز شد یا نه، اصلا بیمار 20 فسفونات مصرف کرده میره دو هفته بعد میاد ببینید مثلا اوسونکروز گرفته. پس علت زمانش هم یا متعاقب جراحیه، بعضی وقتا هم خود به خود میاد ایجاد میشه. نکته ما میشه استفاده از ایمپلنت های دندانی در افرادی که تحت درمان با 20 فسفونات هستن منع مصرف داره. پس اگر به شما سوال دارن که در کدام یکی از دست از افراد بیمار زیر نمیتوان ایمپلنت گذاشت، بیمار دیابتی، فشار خون، فلان فلان، بیماری که 20 فسفونات مصرف میکنه، در بیماری که 20 فسفونات مصرف میکنه چون امکان احتمال ایجاد اوستئونکروز مثل اون چیزی که در داخل شکل میل وجود داره، مصرف استفاده از ایمپلنت های دندانی کنتراندیکیشن یا منع مصرف داره. لیبل بعدی بعد از در حقیقت اون مدیکال هیستوری میایم سراغ ارزیابی تی ام جی و اوکلوژن که دیگه میدونیم که شما میاد عضلات رو لمسش میکنید. یک نمایی داریم در معاینه که بهش میگن نمای آرواری چهارگوش یا اسکوئر جا. بیماری که پارافانکشن عضلی مستر، عضلش مهمه ها، بیماری که پارافانکشن عضلی مستر داره نمای آرواری چهارگوش داره. شما اصلا نگاهش بکنید شبیه مربع شکل، اینقدر مستر پارافانکشن داشته که یه حالت اسکوئر جا یا نمای آرواری چهارگوش میاد به خودش میگیره. این افراد حتی هنگام در حقیقت صحبت کردن یه خودی کلنش میکنه، یعنی طرف داره حرف میزنه با شما، شما باش دقت کنید میبینید داره عضلی مستطیلش فشار میده. واسه همین این افراد درد دارن، خستگی عضلات دارن، این افراد کلنچینگ دارن حتی در هنگام حرف زدن و باعث ایجاد نمای آرواری چهار گوش واسه طرف میشه. یکی از نکات خیلی مهم این فصل بچه‌ها لمس عضلات و محلش و نحوه لمس عضلات و انگشتی که با شما میاد عضلات لمسش میکنید. عضلی اول، عضلی مستر. عضلی مستر در سطح خارجی راموس به صورت خارج دهانی لمس میشه و با 4 تا انگشت، مهمه ها، عضلی مستر به صورت خارج دهانی روی سطح خارجی راموس با 4 تا انگشت لمس میشه. عضلی میدیال تریگوئید تنها عضلی است که در کتاب جدید لمسش داخل دهانیه. پس اگر به شما گفتن که کدام یاد عضلات زیر به صورت داخل دهانی لمس میشه، فقط عضله میدیال تریگویدی که به صورت داخل دهانی میاد لمس میشه. با کدوم انگشت؟ با انگشت نشانه. انگشتش هم مهمه ها، انگشتش مهمه. پس میدیال تریگوید با انگشت نشانه به صورت داخل دهانی. ترپزیوس از روی همون زوزنره ای که شما توی بیس اسکال و بالای گردن میاد لمسش میکنید. از روی تمپورال شما با 2 تا انگشت اشاره و میانی توی ناحیه گیجگاه میاد لمسش میکنید. و از روی استرنو کلایدو ماستوید یا از روی STM لمسش بای دیجیته، یعنی شما از روی رو 2 تا انگشت در حقیقت شست و انگشت نشانه رو بین عضله رو به اون میگیرید، یعنی بای دیجیتش میکنید. پس اگر گفتن کدام یکی از عضلات زیر لمسش بای دیجیته، عضله استرنوکلاید و ماسوید بای دیجیته. کدام یکی از عضلات زیر لمسش داخل دهانیه؟ عضله میدیال تریگوئید لمسش داخل دهانیه. کدام یکی از عضلات زیر با 4 تا انگشت و به صورت خارج دهانی لمس میشه؟ عضله مستره که با 4 تا انگشت و به صورت خارج دهانی میاد لمس میشه. این شد از لمس عضلات. محلا مهمه، انگشتا مهمه. پس شما یه سری عضلات بالا برنده دهان دارید، درسته؟ شما عضله مسیتر دهان رو میبنده، عضله میدیال تریگوئید دهان رو میبنده، عضله تمپورالیز یه بخشی از الیافش دهان رو میبنده. وقتی که عضلات بسته کننده دهان میان منقبض میشن و میرن توی اسپاسم شما دچار محدودیت در باز کردن دهان میشید. پس محدودیت توی باز کردن دهان یا limiting in opening of mouth به خاطر ایجاد سفتی یا به خاطر اسفاز در عضلات masseter, temporalis و medial trigoid. حفظ کردن نمیخواد. اینا عضلاتی هستن که دهان رو میبندن دیگه. masseter و medial trigoid و temporalis مقابض میشن، دهان بسته میشه. اگر اینا برن توی اسفاز دهان خیلی خوب باز نمیشه. بعد از اون میریم سراغ معاینات داخل دهانی. اولین چیزی که ما در معاینات داخل دهانی بررسی میکنیم چیه؟ بهداشت. آخرین چیزی که ما در مورد اون بررسی میکنیم اکلوژن. پس همیشه مورد پس توی داخل دهان اولین دهانش رو باز کرد، شما توجهتون میره توی بهداشت، چکش میکنید و همه رو که چک کردید آخر سر حالا کاغذ کاربرد میذارید و اکلوژن رو توی حرکات طرفی و سنتریک میاد برای مریض چه دقت بررسیش میکنید. بعد که شما این کار اومدید معاینه داخل دهان رو انجام دادید، شما باید از مریضتون قالب بگیرید و کست تشخیصی فراهم بکنید. کست های تشخیصی که ما فراهم میکنیم دو تا مشکل میاد بعضی وقتا ایجاد میکنه. شما از مریض قالب میگیرید، کسته میاد، کستتون توش حباب داره. داستان میشه، همیشه ما داستان اینجاست که ما میخوایم مقصر رو پیدا بکنیم. ما به جای رفع مشکل همیشه میخوایم مقصر رو پیدا کنیم. مقصر کیه؟ مقصر لابراتواری یا مقصر دندانپزشک؟ همیشه دندانپزشک میگه آقا لابراتوار رو خراب کرده، لابراتوار میگه دندانپزشک بد قالب گرفته. اینجا میخوام ببینم دعوا سر چیه. اگر شما در داخل کارتون حباب دیدید، در داخل کستتون یه کست اومد میگه توش مثل شکل پر حبابه، حباب مشکل تکنیسیان تو لابراتواره. یعنی وقتی داشتی گچه رو میریخته، گچه رو خوب هم نزده، گچه روی ویبراتور نداشته، در داخل گچتون حباب بوده. بچه حباب یا بابل توش آب داره دیگه، درسته؟ لابراتوار هم توش آب داره، درسته؟ این حباب آب داره، لابراتوار هم توش آب داره. پس اگر در داخل کس شما حباب زد، مشکل لابراتواره، یعنی مشکل تکنیسیان لابراتواره. برعکس اگر شما نودول زد، یعنی شما کس دودون اومد دیدید توش دون 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 پر نودوله، یعنی شما وقتی شما دندان پزشک وقتی داشتی قالب میگرفتی تو این آرژینات تو خوب هم نزدی نودول. اینجا میبینید اینجا حباب داریم توی آلژن، توی آلژن میبینید چقدر توش حبابه. خب توی اینا گش میره و اون گشه به صورت نودول خودش رو نشون میده. پس اگر شما بر روی کستتون نودول دیدید، چون نودول نون و دال داره، دندان پزشکم چون توش نون و دال داره، وجود نودول مقصر که دندان پزشکه. یا نه، وجود نودول یعنی که من دندانپزشک خوب آلرژنات هم نزدم، توی آلرژنات هم یه سری حباب هایی هست، گشی میره توی حباب ها به صورت نودول خودش رو توی روی کس میاد نشون میده. پس نودول مقصر دندانپزشک، نودال حباب مقصر لابراتوار یا مقصر تکنیسی یعنی لابراتوار است. به همین راحتی، به همین خوشمزگی، درست شد. و آخرین کاری که ما میایم انجام میدیم، میایم رادیوگرافی تهیه میکنیم. جنبه نهایی همه کارهای تشخیصی و برقرار کننده همه تشخیصهای قبلی رادیوگرافی. قبلا یه بار سوال اومده بودن جنبه نهایی همه کارهای تشخیصی چیه؟ کست؟ نه. نمیدونم بررسی داخل دهانی؟ نه. تهیه و بررسی رادیوگرافی. جنبه نهایی همه کارهای تشخیصی میشه رادیوگرافی، میشه دقیقاً خود رادیوگرافی. بیشتر از آیا رادیوگرافی فقط برای بافت سخت؟ نه، بعضی از رادیوگرافی ها هستن که حتی در بسیاری از رادیوگرافی ها شما علاوه بر استخوان و دندان و بافت سخت، شما میتونید حدود و ضخامت بافت نرم هم اینجا بیاید ارزیابیش بکنید. از لحاظ بیماری عفونی، درسته که اکثر افراد در حقیقت اکثر تبلیغات میگن HIV AIDS و اینا، ولی دیدن که بزرگترین خطر شغلی در حقیقت ویروس هپاتیته. بزرگترین خطر شغلی ویروس در حقیقت هپاتیت. برخلاف اینکه عمده تبلیغات روی HIV، بزرگترین خطر شغلی واسه دندانپزشک میشه بعد همون در حقیقت عامل HIV. این از فصل یک. توی فصل یک بچه‌ها این لمس عضلات خیلی مهمه. این محل لمس عضلات و تعداد انگشتا و محلی که انجام میده، اینا یه خورده با دقت بیشتری بهش التفات بفرمایید. مثلا در مورد اون لمس بای دیجیت که بار قبلا سوال اومده در مورد لمس اعضای میلیارد چگویید که به صورت داخل دهانیه و با انگشت نشانه قبلا انجام میشه، قبلا سوال اومده، اینا رو خود با دقت بیشتری بخونید.